بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما السنه احادیث الاول حدیث و معاذ بن جبل ان رسول الله لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال له كيف تقضي اذا عرض لك تظاهر؟ قال اقضي بكتاب الله، فان لم اجد فبسنه رسول الله، فان لم اجد اجتهد رايي فلا قالوا. فذهب رسول الله صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. عرض می شود که دلیل دوم حضرات عامه و اهل سنت در حجیت قیاس در احکام شرعیه عبارت از اهل سنت. به روایاتی چند از نبی اکرم تمسک کرده ام مبنی بر حجیت قیاس. جناب مصنف 5 روایت از این روایات رو نقل می کنند و بررسی می کنند. روایت اول روایت معاذ بن جبل هست. هنگامی که نبی اکرم معاذ رو به عنوان قاضی و حاکم شهر تعیین کردن و به یمن فرستادن، در اون ملاقات قبل از اینکه این آقا به یمن بره در توبی خداحافظی، خب طبیعیست دیگه رهبر با اون کسی که پیکش هست حرفهایی داره، این سفیرشه به اونجا میفرسته، گفتگوی دارن، مطالبی هست، مذاکراتی هست. در اون جلسه نبی اکرم از معاذ سوال کرد، بگو ببینم اگر یه مسئله برای پیش آمد، واقعی پیش آمد که ناچار شدی اونجا حکم کنی، قضاوت کنی، تو هم که به عنوان قاضی میری، به عنوان حاکم شهر میری، چه خواهی کرد؟ در اون واقعه و در اون حادثه چی میری؟ معاذ جواب داد که در قدم اول به کتاب خدا مراجعه می کنم، ببینم حکم این موضوع در قرآن آمده نیامده، تصریحی به این مطلب شده نشده، از عموم کتاب، از اطلاق کتاب میشه حکمشو استفاده کرد یا نه. خب مرحبا، کار خوبی. در قدم دوم به سنت شما مراجعه می کنم، کلماتی که از شما دارم، مطالبی که از شما دارم، ببینم از سنت نبوی حکم را میشه استفاده کرد یا نه. در قدم سوم اگه این هم نشد، دستم از کتاب و سنت کوتاه شد، اجتهد و رأیی، اجتهاد به رأی میکنم، مراجعه میکنم به سلیقه خودم، به عقل خودم، به تشخیص خودم، هر چرا که عقلم، عقل محاسبگر بهتر تشخیص داد، همون رو انتخاب میکنم و قضاوت میکنم، نظر میدم، اجتهد و رأیی. ولا آلو یعنی کوتاهی هم نمی کنم، تقصیر هم نمی کنم، خیلی جدیت میکنم که مطلب را اونچنان که هست دست بیارم. این جمله معاذ بن جبل، پیغمبر اکرم این سخن را که شنید، طبق این روایت دستی به سینه معاذ زد و یا گذاشت و فرمود الحمدلله الذی وفق رسول الله لما یرضی رسول الله، هم خدایی را که موفق گردم پیک رسولش رو، پیک پیغمبرش رو، این نماینده پیغمبرش رو، برای امری که پیغمبرش رو خوشنود می کند و اون همین که گفت اجته دو رعی بلا آلو، پیغمبر از این جوابی که او داد خوشحال راضی که بله دیگه مطلب همین. در هر حادثه اول اجتهاد نشد به سنت، نبود اجتهاد به رأی بکنید و کوتاهی هم در این جهت نداشته باشید. کیفیت استدلال به این حدیث از را تقریر النبی است، امضای پیغمبر. اون آدم معاذ بن جبل گفت که اجتهاد به رأیی، وقتی نص قرآن نیافتم، نص سنت نیافتم، اجتهاد به رأی می کنم. اجتهاد به رأی البته شعبی دارد، یک شعبش استحسان است که یکی دو درس بعدی انشاءالله ترد می شه، یک شعبش مصالح مرسله است، یک شعبش سد ذرایع هست. اینا اکثرا در مدارس بعدی ترج، یک شعبش هم البته قیاسه. قیاس هم یک نوع اجتهاد به رأی است که آدم به سلیقه خودش، به عقل خودش بنشیند، احتمالات رو دست بیاره، بعد به برهان صدر و تقسیم یک یک احتمالات رو ابطال بکند، نتیجه بگیرد که علت الحرمته کذا. خب همون علت در این موضوع هم که هست، حکم این هم کذا، علت الوجوب کذا، اینجا هست حکم این هم کذا و امثال ذلك. پس اجتهاد به رأی می کنم، اجتهاد به رأی شعبی دارد، یک شعبش همین قیاس کردن به رأی و سلیقه خودش و عقل معاصرگر، احتمالاتی رو دست آورده است و صبر و تقسیم به نتیجه رسید. و نبی اکرم این کار آدم رو امضا فرمودن، نه اون که بگه من این کار رو میکنم او حجت نیست. پیغمبرم دستی به سینه اون آدم گذاشتن، فرمودن الحمدلله موفق شدی به اونی که من میخوام، مرضی من هست. تقریر فرمودن این شیر را، اجتهاد به رأی کردن را، در هر موضوعی که مستقیما حکمش در قرآن و سنت نیست، میشه با قیاس به اون موضوعات دیگه که در قرآن هست، در سنت هست، حکمشو دست آورد. تقریر النبی برای ما حجته، کما اینکه قول النبی حجته، فعل النبی حجت هست، این رو دلیل گرفتن بر حجیت و ارزشمندی مطلق اجتهاد به رأی و من جمله قیاس. خب این یک روایت. از این روایت مرحوم مظفر در اصول فقه چهار جواب ناب و علیه السلامی دادن که بد نیست اونها را مراجعه داشته باشید ببینید. از حیث سند اشکال کردن، از حیث دلالت اشکال کردن، از حیث این که معارض داره در همین واقعه، دو جور حدیث نقل شده از همین معاذ بن جبل از خود عامه و اهل سنت، خیلی اشکال هست. حالا ما کاری به اونها نداریم، ما در سبب حل مطالب این کتاب هستیم. جناب مصنف ما هم یه دونه جواب پنجم دارند، یه جواب دیگر. اون این است که از سند بگذاریم، از مرسل بودن بگذاریم، از این که از این راوی که این حدیث رو نقل کرده غیر از همین یه دونه روایت هیچ جا اثری و خبری از این آدم نیست بگذاریم. خود اینا یعید و جعبی بودن و ساختگی بودن و اینها را، حالا از همه اینا که بگذاریم، خب این حدیث به ظاهره ها معناش این است که من هر جا حکم یک واقعران ندانستم فورا به سلیقه، به عقل، به رأی خودم مراجعه بکنم، اجتهاد به رأی بکنم، هر چه را بهتر پسندیدم همون رو برمیدارم، نظر میدم و حکم میکنم. این اجتهاد به رأی، حکم هر واقعی را ندانستم اجتهاد به رأی میکنم، آزادم، برخلاف نص قرآن. سند رو بگذاریم کنار و فلان، یعنی دلالتش از این حرف اشکال دارد که با نص قرآن نمیسازیم. نص قرآن این است که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید فقدان نخبت از اهل ذکر از دانایان بپرسید، از پیغمبر، از کسانی که حدیث بیشتر از پیغمبر دارن، از ائمه اگر قولشون رو قبول دارید، از اهل ذکر، از علما بپرسید، نه اینکه هر چرا ندانستید از اون مراجعه کنید به رأی خودتون، به عقل خودتون که چی تشخیص میدید همون دور بردارید حکم بکنید. نه، قرآن میگه در احکام شرعیه حق ندارید نظر بدید، به رأی خودتون عمل بکنید. تسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، امر به سؤاله، واجب از پرسیدن. اگر پرسیدن حرام است، واجب هست، از ضدش، نقیضش که ترک سؤال باشه، عمل به رأی و اجتهاد باشه، هرچه اون میشه محرم و ممنوعن، ما مجاز نیستیم. ولذا این حدیث با این آیه نمیسازه، سریع آیه میگه سؤال واجبه، حق ندارید بدون این به غیر این طریق عمل بکنید. حالا نگفته توقف بکنید و فلان، فسألو اهل ذکر بعد نظر بدید، یعنی تا سؤال نکردید نظر ندید، رأی ندید، اجتهاد نکنید و امثال فسألو. حالا که این شد، با ظاهر یا نص قرآن منافیه یا باید ترش بکنید، خب روز که سندنم خیلی اشکال داره، و یا اگرم پذیرفتی باید توجیهش بکنیم. توجیهش این است که این اجتهاد و رأیی، نه این که قیاس میکنم، نه این که به استحسان عمل میکنم، نه اون دلیل پیدا نکرد. اجتهاد و رأیی یعنی به قواعد عقلیه مراجعه میکنم، اینم یک نوع اجتهاد و رأیه. اجتهاد و رأی که همش این نیست که من مثلا به هوای نفسم مراجعه بکنم، به عقل ناقص، نه، یه قواعد مسلم عقلی هم هست که عقل قطعی بهش حاکمه، به اونا مراجعه میکنم. مثلا علمای شیعه هم میگن این به فقدان نفس اگر شبه شبهه بدیگه هست، شک در اصل تکلیفه، به اصل براعت مراجعه کنید، حکم عقل قطعی است، فقاد بدون بیان قبیه هست، ممکنه مراد معاد این باشه، چرا که به قیاس بره. به اصالت الاباحه در اشیاء که اصل اولی است، بعضی ها میگن الاصل فی الاشیاء الحذر و المنع، مشهور میگن الاصل فی الاشیاء الاباحه الا ما خرج بالدلیل و ثبت حرمته، بعضی ها میگن الاصل فی الاشیاء التوقع، به هر طرف خارج بشیم باید دلیل داشته باشیم فلان، نظراتی که هست. مشهور میگن الاصل الاباحه، اصل اولی در اشیاء اباحه رخصت آزادیه الا من از شارع برسد و دیگه حق ارتفاق نداره، به این مراجعه میکنم، به این اصل اباحه و حکم میکنم، به این که فعلا من این ندارم، فعلا ممنوعیتی نیست، رخصت آزادیه، کسی هم فلان مایه رو مرتکب شد چلاقش نمیزنم، حدش نمیزنم، تا این که یه بیانی از پیغمبر، از خدا برسه، به توسط پیغمبر به من ابلاغ بشه. یا اگر مثلا شبهه شبهه مقرونه به علم اجمالی، اجتهاد و رأی یعنی به قواعد علم اجمالی مراجعه میکنم، اونم اجتهاد به رأی، به عقل، قواعد علم اجمالی است که الاشتغال و یقینی یستد الفراغت الیقینی، یه باید احتیاط کرد، طبق اینا نظر میدم. خب اگر اینا باشد که هیچ باکی نیست، اشکالی نیست، یا نه اینا مال اصول عملیه، قواعد عقلیه، منظور این باشد که اجتهاد و رأیی به کوتاهی نمی کنن، این حالا نفس ندارم ولی چه واسه از عام به قرآن در بیاد، به قرآن مراجعه می کنن، از مطلق قرآنی بتونم در بیارم، به مطلقات مراجعه بکنم، تو قرآن مطلقاتی هست که دایرش از منطقت البروج هم وسیع تره، عموماتی هست به همین شکل، اهل لکم ما فی الارض جمیعا، از این وسیع تر به این طور عمومات مراجعه می کنن، اینم اجتهاد و رأیی است، استنباط استثار از عموم آیه، از اطلاق آیه و امثال و ذالک، و در این امر کوتاهی نمی کنم، چون به اون معنای ظاهریش اجتهاد به رأیی که شما میگید با نص قرآن تنافی داره، قرآن نگفت شما آزادید اجتهاد به رأی بکنید، فرمود فسألو، بپرسید تا بدانید، تا ندانستین نخیر دست رو دست بگذارید، نظر ندید، سؤال واجبه، چون با او تلافی داشت ناچار این معنا رو بگیم اجتهاد برهم با این هم سازگار هست، تنافی با این معنا هم نداره. این به قواعد عقلیه رجوع کردن انت فقدان نفس شبهه بدلیه باشه چه بکن، مقروضه باشه چه بکن، به اصول لفظیه مراجعه کردن از اصالت العموم از اصالت الاطلاق و امثال ذلك استفاده کردن، اون هم تازه بعد الفحث ولیه شرط داره، اون لاعالی هم که دنباره شد معنا شنید بعد الفحث ولیه از ظفر به دلیل به این قواعد مراجعه می کنن، به این عمومات و مطلقات اصول اقلائیه، این براعت و احتیال اصول عملیه، بعد الفحث ولیه تو شرط اجرای اینها فحث است و یأس قبل اینها رو خوندیم. خب این بعد الفحث ولیتش از کجا؟ از این که گفت اول به کتاب مراجعه میکنم، خب ببینم همه آیات رو میبینم، به سنت مراجعه میکنم همه روایات رو میبینم، اگر ندیدم اجته دوری تازه ولا آلو هیچ کوتاهیم نمیکنم، کوچکترین تقصیری به خودم راه نمیدم، یعنی فحص کامل، تحقیق کامل، دقت کامل انجام میدم و روی قواعد برمیدارم، حکم میکنم، قضاوت میکنم، نظر میدم. معنای روایت اینه. وقتی چه ربطی به قیاس داره؟ چه ربطی به اون اجتهاد به رأی داره که شما میگید؟ شما میگید موضوع در قرآن حکمش آمده، این موضوع حکمش نیامده، ما بیایم اونجا یه علتی بتراشیم بعد بیایم به اینم سرایت بدیم، این میشه قیاس؟ اما مراجعه به حکم عقل قطعی به قواعد قطعیه که قیاس نیست، این روی ضابطه است، حکم عقل قطعی است، با اون حکم عقل ظنی قیاس هم تماسی و ارتباطی نداره، بنابراین مراد روایت علاوه بر اینکه سندش معتبر باشه اینه و مقصود شما و مطلب شما قیاس است، امر دیگری است که این روایت ارتباطی به باب قیاس نداره. دومین روایتی که برای قیاس بهش استدلال شده روایتی است از خلیفه دوم عمر خطاب نقل شده، اون اینه: عمر از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله در ماه رمضان اگر کسی همسرش رو تقبیل بکنه و ببوسه یا سایر استمتاع لمس امثال و ذالک این نیست، ولی خب اونا رو عطف بر اینه، ولی انسانی در کار نباشه، این تقبیل بدون انزال حکمش چیه؟ اینم مبتله. خب انزال منی مبتله، جماع علاهده مبتره، منزل باشد انزال معنی بشه یا نشه، اموری هستن مبتر و مبتره، این تقبیل بدون انزال هم مبتل هست یا مبتل نیست؟ این استمتاعات و لمس و امثال و ذلك یا نظر به شهوت به حلیله به زوجه خودش بدون انزال معنی اینها مبتل هستن یا مبتل نیستن؟ نبی اکرم فرمود به من بگو ارعیت اگه کسی تو ماه رمضان آب تو دهنش بکنه مزمزه بکنه بعد برگرده بیرون بره، نه این که بدل اقوض بده بخوره، مزمزه بکنه بعد بیرون بره، این چه حکمی داره؟ مبتل صوم هست یا نه؟ عمر گفت نه این مبتل نیست، شرب مبتله، شرب ما اکل غذا مبتله، این مزمزه که شرب نیست پس این مبتل نیست. پیغمبر اکرم فرمود فمه و چی میگی؟ و چی؟ این دیگاه تمامه، اگر این مبتل نیست پس اونم مبتل نیست، مزمزه اگر مبتل نیست اون تقبیل بدون انزال هم مبتل نیست. اینم یه روایت. کیفیت استدلالش این است که نبی اکرم طبق این روایت قیاس فرمودن مسئله تقبیل به غیر انزال را به مسئله مزمزه به غیر شوق، چنان که اون مزمزه آب بدون شرب لیسه به مبتل، این هم قیاس به اونجا، این هم لیسه به مبتل، وگر قیاس حجت نبود پیغمبر اکرم قیاس نمی کردن این موضوع را به اون موضوع. جوابش این است که این روایت هم ربطی به قیاس نداره، دو احتمال درش هست. یک احتمال این است که آقای عمر میدانست که مبتلات و مبتلات سر اموری چنده، منحصره مثلا به ده امره به پنج امره، سوالش هم اینه که تبدیل به غیر انزال را میشه، یعنی معل انزالش روشن، انزال منی محتم اینو میدونی. پیغمبرم که میفرماد ارعیت که مزمز کذا، یعنی شرب مفروغان هم شرب مسلم که اون محتل هم. این دو هم حالا اینجا محل بحثه، امور دیگه هم محتل هم. عمر میدونست که مفتراق و مفتلاق سن اینها هستن، انزال منی، شور، اکل، جماع، رسوندن قبار به هر اون مثلا خوابیدن به حالت جنابت، هر خواهی که در اول کتاب سن شرح لوحه آمده. میدونست اجمالا که اینا مفتل هست شور. حالا نمیدونست که آیا این انزالی که مفتل هست آیا تقبیل بدون انزال هست؟ تقبیل هست، استمتاح هست بدی انزال. این هم همین حکمو داره، این هم مبتل هست یا این مبتل نیست، منحصر به انزال. اگر تقبیل دنبالش انزال باشه مبتل نباشه، این مرحله نازله مثلا مبتل نیست. سوال از اینه، پیغمبرم فرمود که خب شور که وضعش روشنه، اما مزمزه مرحله نازله است، مقدمه شربه کنده، خود شرب نیست. این مثل اونجا حکم اون هرچی بود. خب چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید که عناوین مفتر و مفتر روشنه، یکی انزال است، یکی شرب است، یکی اکل است و امثال ذلک. خب اینجا اون عناوین محقق نشده، در تقبیل به غیر امزال امزال حاصل نشده، عنوان مفتر اونه. در مزمزه به غیر شرب، شرب حاصل نشده، اون مبتل هست. خب احکام دائر مدار عناوینه، عنوان هر جهت در موضوع حکمم رو همون بار شده، روی غیر او بار نشده. و این تقبیل به غیر امزال لایو از به امزال هم از حکمی نداره، اون مزمزه به غیر شرب لای عبد و شرب از حکمی نداره. این میشه تطبیق آن بر مصادی، ربطی به قیاس نداره. همه جا قانون این است که حکم دائر مدار موضوعشه، دائر مدار انبانشه. هنوان انزال آمد مبتل، نیامد مبتل نیست، و در تقبیل به غیر انزال این انبان نیامد. شرب آمد مبتل، نیامد مبتل نیست، در مزمزه به غیر شرط این عنوان حاصل نشده. میشه تطبیق عنوان کلی که احکام دارن مدار عناوین به اسما و موضوعات هست بر مصادیقش. این یه مصداق بودن، یه مصداق حالا اونجا روشندر بوده، اینم مصداق. هیچ کدوم اصل یا فرق محسوب نمیشود، بلکه هر دو مصادیق اون قاعده کلی هم که احکام دارن مدار عناوین و موضوعاته، ربطی نداره که پیغمبر اکرم بیاد این رو به اون قیاس بکنه. این از باب قیاس نیست، این از باب این است که در اونجا عنوان شرب لایم طبقه موضوع نیست، حکمم نیست. اینجا هم مثل اونه، عنوان انزال لای است و موضوع که نبود حکمم نیست. میشه تطبیق الان علی صغریات و مصادیق که قبلا میگفتیم این معنا به تصاویه، صدق آن بر مصادیقش به نحو تواتی، هیچ کدوم اولا نیستن که اصل باشن به دیگری فرق باشن. این اول، یعنی یک احتمال که ظاهر حدیث هم اینه، از این که عمر سوال میکنه این بدون انزالش چی، یعنی معل انزالش رو مسلم میدونه. ولی یه احتمال دیگه هم هست که طبق اونم باز به درد نمیخوره. اون احتمال این است که ما بیاییم بگیم که عمر میدونست که انزال مستقلن مفتر و میدونست که شرب هم مستقلن مفتر و میدونست که مزمزه هم مستقلن مفتر. یه موضوع جدا، ربطی به شرب نداره، نه از این باری که آیا این هم شرب محسوب میشه، یعنی یه جدا. میدونست که مزمزه مستقلن مفتر نیست، اما نمیدونست که تقدیل به غیر انزال این عنوان مستقلن مبتل هست یا مبتل نیست. اون سفر رو میدوند که دوتاش مستقلن مبتل هست، یکیش استقلال نداره مستقلن مبتل نیست. این یکی رو تقدیل رو نمیدوند که مستقلن مبتل هست یا مبتل نیست. خب اگر این باشه، این احتمال قبلی بود که اونا منحصرن انزال است و شرب هست. حالا میدونیم که این تقبیل به غیر انزالن هم مثلا ملحقون به انزال مرتبه نازله او مقدمه او، این مسلک به غیر شرب هم ملحق به شرب، یعنی نه اینکه مستقل باشه. صحبت هم این احتمال بعدی این است که اون میتوند که اون مختر است مستقلن، شربم کذا مزمزه مختر نیست مستقلن، نمیتونه تقدیر مستقلن مختر هست یا مختر نیست. خب طبق این احتمال هیچ فقیهی نیامده پیدا نشده است که این موضوع را که تقدیر است و اون موضوع که مزمزه باشه قیاس بکنه، رفتی به هم ندارن. قیاس آن است که یه علت مشترکهی در کار باشه. بین تقبیل و بین مزمزه چه علت مشترکی هست؟ بگه مزمزه مبتل نیست، خب دلیل خاصی داره. حالا چرا شما نمیدونیم، خصوص که عبادت تعبدی هم هست. حالا بیاییم بگیم که تقبیل به غیر امضا هم مثل مزمزه، چه ربطی به هم داره؟ تقبیل به غیر امضا یه موضوع، مزمزه یه موضوع دیگر. علت و قدر جامعه که اینجا درست میشه چیه؟ طبق این احتمال خود شما هم بیان نکردید، هیچ کم نمیتونه بیان بکنه. بعضی هم در واقع و در باطن یه چیزی باشد که نیست، پیغمبر میدونسته قیاس کرده ولی ما خبر نداریم. قیاس ما با قیاس پیغمبر کاملا فرق داره و متفاوت. پس احتمال اول که ظاهر حدیثه این که اون منحصرا میدونسته چه چیزای مبتلن و نمیدونسته از که این ملحق به اون هست یا نه. پیغمبر اکرم با یه تشبیه فهموندن که نه این ملحق به اون نیست، چه این که مزمزه ملحق به شور نیست، به جهت این که در هیچ کدوم اون انوان مبتل ساده نیست. اگر این احتمال ثانی باشد که هر یک مستقلن که اینجا دیگه خیلی فاحش‌تره، قیاس تقبیل به غیر انذار به مزمزه به غیر شرب چه ربطی به هم دارن، چه علت جامعه بینشون هست، خود آمن همچین علتی رو بیان نکنن. اما هم به الا انیقان که این از باب اصل براعته، اصل براعت خب در شبهات بدیه در شک در تکلیف این آیا مبتل هست یا مبتل نیست، به نتیجه حرام هست ارتکابش یا حرام نیست. بیان که الاسو البراهه شب رو میگیم حسابش جدا، اون مثلا مستقلن نیست یا ملحق به اون هرچه. بیان در خصوص این که بگیم پیغمبر اکرم فرموده نه این مبتل نیست، روی اصل براعت باشه، روی این جمع مراجعه بکنیم به براعت، بیانی که نرسیده شک در تکلیف هست الاسو. اگر این باشه باید از محل بحث خارجه، براعت عقلی شرعیش روی حساب به حکم عقل قطعیست، به حکم شرع قطعیست، ربطی به مسئله قیاس شما نداره. قیاس شما هم که این موضوع مستقل رو به اون موضوع قیاس بکنید قدر جامعشون وجود نداره. ما که چیزی نفهمیدیم، خود شما هم بیان نکردیم که چه جهت جامعی هست. البته از عامه بعید هم نیست، تو معالم اصول نمیدونم تو بحث مجمل مبین بود کجا بود یه تذکر اونجا دادن که حضرات عامه گاهی اونجا یه قیاساتی میچردن در هم مجمل مبین، گاهی حضرات عامه بدون هیچ مناسبت هم قیاس میکنن. صرف هم تو عبارت بوده است گفتد این شبیه آنه، این مثل آنه، یه تعبیراتی از این قبیل که دیده بدون که قدر جامعه هم به تراشن جمود کرده به همه جا آمده از این قیاس استفاده کرده، حتی با مبنای خود اونها میسازه. اونا میگن باید یه علتی استنباط کرد بعد قیاس کرد، ولی آمدن به جاهای تعبیه کردن تعبیه کردن که هیچ علت مشترکی هم نیست. این دو حدیث. حدیث سوم حدیثیست که مردی همسرش زایمان کرده بود و اهم کرده بود در زمان پیغمبر، ولی بچهش حالا اسود در آمده بود، سیاه رنگ، به رنج خود اون مثلا پدر نبود، تعصبات جاهلی عربی آمده بود پیش پیغمبر اکرم، انکار ولد میکرد، نفی ولد میکرد، این بچه بچه من نیست. چرا؟ برای که من رنگم مثلا گندمگون سفیده ارزم، ولی این رنگش مثلا سیاهه، بچه من، ما آمریکایی هم مثلا یه آمریکایی که بچه من یه همچین هم. پیغمبر اکرم فرمود که بگو ببینم تو شطور داری یا نداری، حالا که ابل گفتن، فرمود رنگاشون چجوریه، حالا خمر یا خبر برمزرن، فرمون پیش آمده است توی شطورهای تو که یکی بزاق و رنگش مثلا مطابق این شطورهای دیگه نباشه، نرشم از همین شطورهای خودته فرزن همه شما هم ترمز رنگ هست، پیش آمدن یه شطوری بچهش مثلا قرمز رنگ نباشه، هرزن آورق باشه، ورق برگ درخت رو میگن، این مثلا سرزن باشه، به رنگ شطران قرمز نباشه. خب که دل پیش آمد فرمو تا چی بود؟ این هم مثل هم این بچه خودت هم مثل اون بچه شطور هیچ فرق نداره، ممکنه تو رنگت سیاه نباشه ولی بچه رنگش سیاه باشه. اهل سنت به این استدلال کردن که ببینید پیغمبر قیاس کرد، قیاس کرد مولود انسان رو به مولود شطور، مثلا گفت همونجوری که اونجا ممکنه این شکلی باشه اینجا هم هکذا، یه موضوع رو به موضوع دیگر قیاس کرد و ثابت کرد که این ولدت رو چی بیو خود همسرت رو متهم میکنی و سوء زن پیدا کردی بردار برو ولدت، گفتن اینم قیاس. جواب ما این است که این چرا که به قیاس در احکام داره، این هم از همون تطبیق کلی بر مصادیقه. قانون وراثت یه قانونی است که در همه موجودات جاندار حاکمه، انسان باشد یا حیوان دیگه. مسئله توالد و تناسل که یه مسئله انسانی نیست، یه مسئله نیست که مربوط به نفس ناطقه باشه، مسئله حیوانی. حیوانات هم دارن، انسان هم داره، ولی بعضی از انسان ها مؤمنن حیا دارن، در صفا توالد و تناسل دارن، بعضی ها هم بی حیا و بی شرمن علنن در حضور جمع مثل حیوانات توالد و تناسل دارن. این یه مسئله نیست که منحصر به انسان باشه، در حیوانات در انسان عامل وراثت که نظر علمی هم مسلم شده، روایات هم این اشاره داره، ممکنه حق نسل قبل مثلا جد این آدم این شکلی بوده، حالا مثلا طبق عامل وراثت یه سلولی یه رگی هرچه این آدم منتظر شده و رنگش اینجوری در آمده، در حیوانات هم کذا، در انسان هم کذا، به صرف اینکه این رنگش اینجوریه که در این طبیعت نسل اینجوری یا چه در انسان و چه در غیر انسان. چرا که مسئله قیاس در احکام شرعیه داره؟ واقعا اینها که آدم به این چیزا میرسه و البته تشخیص مغالطه از حقیقت هم کار آسانی نیست، مغالطه با برهان خیلی نزدیکن، ممکن آدم مغالطه رو با برهان قاطی بکنه، ولی به هر حال به این استدلالات و یا به وافیا که آدم میرسه بیشتر پی میبرد به اهمیت فقه شیعه و به بیچارگی اینا که چرا از ائمه جدا شدن، چرا نگذاشتن پیغمبر اکرم اون جمله رو بنویسن، اینی تاربون فی که مستقلین را که الالعبد راه برای آیندگان روشن باشه. علایه حال اینم یک حدیث، حدیث چهارم گفتن که آقا ما موارد زیادی سراغ داریم که خود پیغمبر بیاد کرده، یه از این بارتر یکی از ادله آیاتیش من همین بود که خدا قیاس کرده و ضرب لنا مثلا، اینجا میگن ما خیلی جا سراغ داریم که نبی اکرم قیاس کرده. یه نمونش حدیث پنجمه که الان خواهیم گفت، یه نمونش حدیثیست که حالا اینجا ذکر نمی کنن، بیع رو تبت تمر اسم حدیثشه، از پیغمبر سوال میکنن خب حکم ربا رو ما میدونیم، بیع هم جنس به هم جنس بدون این که عرض میشد نه از زیاده، این باطل، بدون زیاده اشکال نداره، نه از زیاده در یک طرف صد من گندم بدن به صد و ده نمیشه، هم جنس به هم جنس این ربا، صد من خرمای خشک را مثلا تمر را بدن به صد من خرمای صد و ده من خرمای دیگه تمر نمیشه، صد من رتب را بدن به صد و ده من رتب نمیشه، به حکمش. حالا مورد این است یا رسول الله صد من رتب را با صد من خرمایی که تمر شده خرمای خشک اینا رو با هم معامله کردن چه حکمی داره؟ رتب خب سنگین‌تره، بعد که خشک بشه ممکن است که وزنش کمتر بشه، تمر حالا دیگه خشک هست یه وزنش همین است که داره، صد من رتب را به صد من تمر چه حکمی داره؟ نبی اکرم سوال کرد فرمود بگید ببینم این رتب ها بعد از اینکه خشک شدن و آبشون گرفته شد اینا وزنش کم میشه، سطمن میشه 90 من یا همون سطمن میمونه؟ گفتن کم میشه. فرمود اگر کم میشه پس این بیع ربا هست و باطل هست نمیشه. و خود پیغمبر اکرم قیاس کرده این موردی را که بالفعل کم نشده، بالفعل همون اندازه هست، بالقوه کم میشه، به اون موردی که بالفعل کم باشه، از اول اگر صد من تمر را به 90 من تمر بدم باطل، رتب را به رتب کم و زیاد باطل. اینجا بالفعل کم نیست ولی بالقوه کمه. این صورتی را که بالقوه کم میشه قیاس کرده به اون صورتی که بالفعل کم باشه. یه همچین خود نبی اکرم اینجور قیاسات داره و خیلی حدیث دارن تو کلمات خودش. قطع نظر از جوابهایی که مرحوم مظفر از این احادیث دادن، جوابهای خوبی هم هست، لازم مراجعه داشته باشید. ایشون یه جواب خیلی روشن میدن در حدی که قابل درک برای همه باشه، میفهمن که خب بسیار خوب سلمنا که حدیث هست و پیغمبر اکرم قیاس کرده، اما قیاس پیغمبر با قیاس من و شما چه ربطی داره؟ قیاس خدا با قیاس من و شما چه ربطی داره؟ پیغمبر عالم به اسرار شریعته، عالم به حقایق و اسرار احکام شریعت، اونم نه علما اکتسابیا که بیاد مدرسه درس بخونه چهار تا استدلال بلد بشه که صدتش مغالطه است یکیش درسته، این که نبوده. علمش الهام بوده، وحی بوده، علم لدنی بوده، امیی بوده است که لا یعلم مثلا کتابت و امثال و ذالک را، یه چنین آدمی اینها بهش الهام شده، در قلبش جا گرفته، بهش وحی شده. و اون پیغمبر کذا من عند الله عالم است و اسرار اشتباه هم داره، حقایق براش صد درصد روشنه، کوچکترین شبهه‌ای برای خب اون اسرار رو میدونه، فلسفه ها رو میدونه، علت تامه این موضوع چیه و اون موضوع چیه میدونه. خب اگر اون بیاد قیاس بکنه چه ربطی به قیاس من و شما داره که همه چی از ما پوشیده است؟ بسیاری از حقایق و اسرار احکام از ما پوشیده است، حتی در معاملاتش که خیلی هاش فقلایی است، تا چرا به عباداتش که نوعا توقیفی است و تعبدی است و صرفا هدف تسلیم، نشون بدهد که این آدم تسلیمه بلاغیر. به جون بنده خدایی که آمد، حالا کجا بوده نقل میکنن، از زمان مرحوم مجلسی بوده، یکی دیگه از علما آمد یه نمازی خوند و چوپانی بوده، هر که نمازی خوند و بدون تمعنینه تندی بلند شد رفت. این آقای عالم بزرگوار بهش گفت که چه نمازی بود تو خوندی که هیچیش درست نبود؟ گفت ما آمدیم فقط به خدا ثابت بکنیم که ما یاقی نیستیم، ما تابو نیستیم، خدا را تسلیم. این هدف از عبادات بینه به خیلی مهم. چون عالم گفته بود که عجب، ما حاضرم هر چی کار کردم، نوشتم، چیز نوشتم، ثوابشو با همین یک نماز تو مقابله بکنم که اینقدر هدف بالا. ما آمدیم بگیم خدا را ما خلاصه یاقی نیستیم، سرکش نیستیم، ما تسلیم هستیم، هدف اینه. اما فلسفه صلات چیه؟ فلسفه صوم چیه؟ ما هنوز در دو تا چهار تا موندیم، هنوز در این جسم انسان دانشمندان موندن تا چرا قد اسرار و حقایق احکام شرعیه که از وحی است و از آسمان است و من عند الله هست، باید که به اونها دست درازی بکنیم، خیلی مشکله. مهم این است یه قبوری رو، پایه‌های اعتقادی رو ما با نظر و برهان اثبات بکنیم. در فروعات مهم تعبده، مهم روحیه تسلیمه، که به کوچکترین حکم آدم به دیده احترام نگاه بکنه و ترتیب اثر بده. نگه که حالا اینجا چرا اسلام مثلا گفت از اینجوری اول پای راست تو بگذار بعد پای چپ تو، ولی لابد یه حکمی حکمتی هست، یه رمزی هست، یه سری هست، نباشد هم تو به امید این که انشالله حکمتی باشه، خدا گفته باشد، انجام بده، تسلیمتو نشون بده، این معنا انقیادتو نشون بده، بقیه اجزا دست خودش، حساب و کتاب خودش بهتر میتونه چی به چی. بنابراین این هم رفتی به قیاس کردن ما نداره. یه حدیث پنجمی هم آوردن که اینم جوابش پیشا پیش دادیم، خود پیغمبر قیاس کرده، او عالم به اسراره، ماها که همه چی از ما پوشیده چه ربطی به قیاس ما داره؟ اونم حدیث خمسمیه است، زنی بوده از پیغمبر سوال کرده، پدرم واجب الحج بوده و از دنیا رفته، حالا اگر من مثلا پول بدم نایب بگیرم حجشو انجام بدم یا خودم برم به نیابت حجشو انجام بدم، این فهو به درمش میخوره؟ حالا اونجا جای تنگیست، در قیامت بعد از اینکه مرده براش نافع هست یا نه. نبی اکرم فرمودن بگو ببینم، اگر پدرت مدیون بود حق و ناس به گردنش بود، دین داشت و تو الان ادا کردی، نفعش به اون میرسید یا نه، به حالش منفعت داشت یا نه. بلا یا رسول الله، بله حتما منفعت داشت، پور از عرض میشد که گرفتاری و عقاب و این چیزا نجات میداد. فرمود که دین الله حق و بالقضا، حج حق خدا، دین الهیست به گردن پدر شما، سزاوارتر است که قضا بشه، همونطوری که دین الله اگر قضا بشد ینفعو دین الله جزا. گفتم پیغمبر قیاس در مسئله حج را که دین خدا به اون مسئله قرض که دین ناس هست، حق و ناس هست. خب از همه این چیزاش که بگذاریم سلم را که قیاس باشد، چه ربطی به قیاس من و شما داره؟ قیاس پیغمبر قیاسی که ان قطع به جزمن صادر شده، همه چی رو میدونه، احکام همه موضوعات در نزدش روشن است، اصلا احتیاج به قیاس هم نداره. حالا در مقام ظاهر خواسته به این بفهمونه قیاس کرده و اینا، برای رسنه به حکمی که قیاس نمیخواد. اما من و شما که از افکار هیچی اطلاعی نداریم، بعد از 80 سال زحمت تازه ممکنه به یک سری فل جمله برسیم، قیاس کردن ما با قیاس کردن پیغمبر قابل مقایسه نیست. بنابراین دلیل نمیشه که ما هم مجبور داشته باشیم ما بتونیم قیاس بکنیم. این روایات ما. اما سنه و احادیث، یک حدیث مرادق جبل، اون این است ان رسول الله لما اراد ان یبعث این معاذ را، معاذان یبعث این شخص را الى الیمن، قال له، در اون ملاقات تودی خداحافظی فرمود کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، وقتی موردی پیش آمد که باید قضاوت بکنی چی جور قضاوت میکنی؟ قال اقضی به کتاب الله، فإن لم اجد فبه سنت رسول الله، فإن لم اجد، در هیچ کدوم اجتهد رأی، اجتهاد میکنم رأی خودم رو، کوشش میکنم که یه رأی درست حسابی مثلا دست بیارم، به اون عمل بکنم، به هر نتیجهی که با سلیقه‌ام با رأیم با عقلم بهش رسید. ولا آلو، یعنی هیچ تقصیری به خود راه نمیدم، کوتاهی هم در این جهت نمیدم. نمیتونم آلو لغت رو نگاه بکنم، من معنای کلمه رو که نگاه کردم، آلو یعنی کوتاهی نمیتونم، تقصیر نمیدم. فضرب رسول الله صدره، پیغمبر اکرم به سینه او دستی زدن و فرمودن الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله، فیک پیغمبرش رو، نماینده پیغمبرش رو، لما یرزی، به یه چیزی که یرزی رسول الله، منم به این راضی هم که اول به کتاب الله ثم به سنه ثم نشد اجتهاد رد. و وجه الاستدلال، کیفیت استدلال است که ان النبی اقر، امضا فرمود، تقریر تأیید نمود نعاد را علی اجتهاد به رأی، او گفت اجتهاد و رأی ولا آلو، پیغمبر آنو بارک الله الحمدلله. و این اجتهاد به رأی یشمل و قیاس را، استحسان را میگیرد، کما خویعتی مساله مرسله را میگیرد، سد ذرایع را میگیرد، یکیشم دینه مساله قیاس، من یک نوع اجتهاد به رأی، چون با رأی خودش محاسبه کرده، علت تراشیده، بعد با رأی خودش محاسبه کرده این علت در فرقم هست بی کم و کار، بعد سرایت داده، همش اجتهاد به رأی دیگه، منصوص که نیست، ظاهرم که نیست که او قلعه باشه، همش به رأی. من جواب این است که این خبر قطع نظره ست و اشکالی که داره سندن و دلالتن لا یمکن العمل به ظاهره، به ظاهرش نمیشه عمل کرد. چرا؟ لأن این خبر یدل به ظاهره الا ان من لم يعرف حکم الله في واقعته، حکم خدا را نشناخت در فلان موضوع، شرب توتون هرچه جا دلو ان یحکم به رأیه، هر کی نشناخت میتوند اجتهاد به رأی بکند و حکم بکند طبق رأی خودش به سلیقه خودش، دون رجوع الى اهل ذکر که طبق روایات ائمه هستند، به طبق بعض تفاسیر مطلق علما دانشمندان باقی خلافه. این معنا و این مدلول خلاف اون چیزی که جا به القرآن، قال تعالی فسألو اهل الذکر، نفرمود حالا که نمیدونید اجتهاد برای واجب سؤال و تا نپرسیدید حق عمل ندارید، منظوری بسید فلا بود در امیارات، حالا که برخلاف نفس قرآن هست یا باید طرحش بکنیم، خصوص که صد تا اشکال سندی داره، یا اگرم طرحش نکردیم بایستی به یه معنای عقلایی و معقول حملش بکنیم. توجیه فلابد دن یراد من اجتهاد رأی، اجتهاد رأی که تو پیشانیش نیست که قیاس باشه، اجتهاد برأی یعنی به عقل خودم جدیت میکنم. خب جدیت در اصل براعتم بعد البحث ولیت براعت جاری کردن، اونم یک نوع اجتهاد برأیه که کوتاهیم نکرده. احتیاطم جاری کردن همینجور تلاش کرده بعد این کار میکنه، این را هم میکنه. لابد دن یرادم این اجتهاد رأی در این حدیث خب رجوع الى حکم العقل فی ما لا مستفیهه، من به اینا به عقل قطعی مراجعه میکنم در مواردی که نفسی درش نیست. حالا حکم عقل من البراعت من تکلیف فی بعض جهان شک در تکلیف اباحه اصلیه که قاعده اولیه اقلاییه در عرض و شک کردیم حلال ام حرامان میکیم الاصل الاباحه، براعت اهم از اباحه. بلا قاعده اشتغال ذمت الیقینی یستد الفراغ الیقینی در مورد این قاعده که موارد علم اجمالی باشد، اون دفعه اولی در موارد خود شک در تکلیف، اون یکی هم در شک در مکلف بود. تازه و ذالک بعد الفحص، این اجتهاد به رأی و رجوع بین هم بعد الفحص و تنقیب، تنقیب بنای سراغ کردنه یعنی کاوش و سجو ان ادلت المسئله التي عرضت لديه عارض شده از این مسئله لدیه نزدی این شهر ادله مسئله رو میگه مسئله ای که عرضت لدیه این شهر. خب این بعد از این مرحله روایت هم همین رو داشت، اول به کتاب مراجعه میکنن این میشه فهم، بعد به سنت مراجعه میکنن تحقیق کامل، بعد هم اجتهاد رأی ولا آلو هیچ کوتاهی نمی کنن، یعنی جایی که جای براعته براعت جای بالاخره این معنی منظور قدر مسلم نیست، معنی ظاهریش که نشد. فیضا کان الخیاطو ثابتتن حجیتو به غیر هذا الحدیث، این دلالت نکرد اگه از راه دیگه از آیات از ادله دیگر حجیت ثابت شد جا در رجوع الی القیاس ایضا شباه دل من او ادله، مثل رجوع به سنت مثل رجوع به کتاب. و الا اگر از راه دیگه ثابت نشد فلا یمکن الاستدلال علی القیاس به نفس این حدیث، چون این اجتهاد به رأی دلیل بر قیاس نشد. حدیث دوم ما روی ان عمر سأل رسول ان قبلت سائر تقبیل روزدار به غیر امثاله، این مقتل هست یا فقال له رسول ارائیت لو تمزمت همین الما، مزمزه بکنی از آفت بیرون بریزی و انت سائر که حکمش چیه؟ قال عمر قلتو لا بحث بزاره هیچ اشکالی نه، قال فنه مخفف ما و بحث چی؟ چی میگی؟ یعنی کار تمام است دیگه، اگر این نیست اونم نیست کار تمام. مفهمت محمد به حاضر این حدیث هم لا یدنو علی القیاس ایزا مثل حدیث اول. چرا؟ لأنه دو احتمال هست، احتمال اول که ظاهرش هم همین است اینه، لما علم عمر، عمر از خارج میدونست قبلا از پیغمبر شنیده بود این که انزال منی علاهده و شرب ما علاهده محترام، شایدش که میدونست این که سوال کرد از قبله به غیر انزال او حکمش چیه، تقبیل به غیر انزاله حکمش، یعنی خود انزال جای بحث نیست، مطلبه بدون شرب هم پیغمبر میفرماد که حکم این چیه، یعنی شربش جای بحث نیست. عمرم میدونسته که مبتله، حالا صحبت از مطلبه این رو میدونست که اینا مبتله، فعراب النبی ولی سوالش از این بود که اون تقبیل بدون انزال هم که تقریبا مرحله نازله استمتاع حالا مقدمه انزال هست، هرچه این هر حال هم حکم داره یا نه، فراد النبی علی یک همه تفهیم بکنه از این آدم ان القبلته اذا لم یکن معها انزال لا فعد و انزالا، یعنی اونی که در لسان دلیل هست موضوع انزال او مبتله، قبله بدون انزال انزال محسوب نمیشه، داخل در این انزال نیست، احکام دار نداره عناوین، کما اینکه مزمزه اذا لم یکن معها شرب للماء در اسمش یه مثلا ذره تو گلو نره تو حلق نره لا تعد شربا، عنوان شرب مبتله است، مزمزه خالی شرب نیست، پس این هر دو در یک کبرای کلی داخل هست که احکام دار مدار اسما و موضوعات هست اینجا اون اسم انزال صادق نیست پس مفتر نیامده، اینجا شرط صادق نیست پس مفتر نیامده، هر ده از یک واجه هیچ کدوم اولا نیست بلقیاد. ولهازا قال فمه، شاهدم داریم که ارادن نبی این را به خاطر همین است که فرمود فمه. حالا که این نیست هچی؟ یعنی کار تمام دیگه، یعنی بدان که تقبیل مستقلا مفتر نیست، مزمزه مستقلا مفتر نیست، مگه انزال باشه مگه شور باشه، اینم که نیست دیگه کار تمامی سوال نکن. و الا قلولم یعلم احتمال دوم، این احتمال اول ظاهرش اینه، از سوال هم نشون میده که این میدونست که انزال مفتره، از جواب پیغمبر موشن است که شور مفروغان ام بوده، اینا مسلم. و الا اگر این نباشد عمر این چیزا رو نمیدونه، قلولم یعلم آقای عمر به حصر المفترات فی اشیاء معلومه که منها امزال است و منها شربه به چیزایی دیگه جماع اکل اینا وحتمل احتمال میداد اینکه قبله مفتران و مفتران به رأسهی مستقلون استقلالا مفتریت داره و اون طرف هم علم اینکه مزمزه استقلالا غیر مفتره میدونست اون دوتا مستقلا مفتره، میدونست مزمزه مستقلا مفتره، ولی نمیدونست که تقدیل به غیر انزال استقلالا مبتل. پیغمبر بیاد این رو به اون قیاس بکنه، چه قیاسی؟ چقدر جامعی؟ هل ممکنه لأحد من الفقها ها ان یقیس قبله را علی مزمزه در عدم مفتر بودن؟ نه عدم اشتراف در الا این اصلا ربطی به هم ندارن، از یک جنس هم نیستن، از یک موضوع هم نیستن، چقدر جامع درست میشه. ولی از یه ما اضافار این قیاس، قیاس هم فی عبادت این که مسئله سومونه از عبادات و اسرارش خفیه، در عبادات قیاس کردن فراهان نعم الا هم یجری حسد براحت، بله مگر این که ما بیان روی حسد براحت بگیم که قبله مفتر نیست، بله روی قیاس نه از قیاس در نمیان الا هم یجری یا یجرا حسد براحت عقلیه فیها در اون قبله، و اگر این جاری شد اقاب بتونه بیان قوی هست فلان و تکون رو دیگه این براعت عقلیه از دلیل العقلی و قطعی به حکم مختر نبودن، نه این که قیاس دلیل باشه، قیاس دلیل نشد. حدیث سوم حدیث فزاریست یا فزاریست، من دفتشو نمیدونم چیه، لما انکر غلط فرزندی هم درش آورده بود انکار، این دما جاعت بهی امرأتو اخده همسرش از فرزندش اخده متولد شد، این نفی غلطه گفت بچه این هم نیست و قال له رسول حل لکن این ابه؟ قال نه، قال ما الوان ها رنگاش چیه؟ قال خمر و خمر یعنی قرمز رنگ، قال حل فی همون اورق سبز رنگ یا رنگ های دیگه؟ قال نه، قال فی من ای از کجا این سبز رنگ در آمده؟ قال لعلوم نفعت و ارقم، یه رگی کنده شده از مثلا شطور چند نخت پیش، این شطور نر مثلا از اون نطفه او درست شده، از او به این منتقل شده روی عامل براست روی این عوامل. قال حضرت فرمید به هازا لعلوم نفعت و ارقم، اینم شاید از همون طریق باشد که رگی کنده شده است مثلا از نخت جد هشتم تو حالا این به این منتقل شده، امکانش که هست. به جواب هو این هازا تشبیه هم خب قیاس کرد پیغمبر، ولی جوابش نیست که هازا این مطلب تشبیه هم در طبیعت نسل، یه قانون کلیست برای همه نسل ها، همه طبیعت ها موجوده، عامل وراثت که هم علم ثابت کرده و هم از نظر شریعت ثابت شده در همه جا هست، حیوانات هم با انسان از این جهت از این عید توالف تراسل و این قوانین طبیعی اینها مثل هم هستند، حالا قواعد نفس ناطقه حسابی شده است و این بقیه ای چیزا همه هر طور که حیوان دارد انسان هم دارد، فرق نداره، حیوان عقل نداره فقط انسان اینو دارد. این نهازا تشبیه هم این طبیعت نفس و لا ربط به این مطلب این تشبیه به قیاس در احکام الهی است، این قیاس در احکام الهیه نشد، اونم تازه در اونجا از باب قیاس نیست، از باب این است که یک کلی همه جا حکمش یکسان. و من ها داره با حدیث چارم رو این که نبی کان یقین به ارتب به تمر که گفتم پیغمبر خودش قیاس میکرد، بازا جواب ما این است این خروج از محل بحث، لأن النبی هو العالم، بحث ما در قیاس یه مجتهد ابو حنیفه قیاس بکنه که چی نمیدونه ار من البر تشخیص نمیده، نه اینکه عالم نبوده حقایق دستش نبوده چون دور بوده از این و اولا اصطلاحات زیاد دارد به هزا خروج لفنه قبل ان النبی هو بل عالم به اسرار شریعته و علل شریعتش فلسفه هاشو میدونه و قیاسات هو قیاسات پیغمبر اگرم این قیاس باشد و پیغمبر این کارو کرده باشه تعلیم من الهمه العلم از خدایی که علم را علم احکام را رو الهام کرده در قلب او جا داده و حال اون که را امی جن لا یعلمو شیئن قبل از این مرحله و این علای قاس و علمش لدن نیست و شبه هم نداره علای قاس و علا اون پیغمبر احدون از کسانی که زر و بینهو پرده زده شده از بین او و بین الغیب به حجاب پرده بسیار زخیمی که به این راحتی نمیشد از این حجاب عرض میشد که رخت را شده یه چیزایی رو دید من آرابی حدیث پنجم من خبر از حسنیه این هم داخلن در قیاسات نبویه پیشا پیش جواب بدیم در فرزن قیاس باشد پیغمبر قیاس کرده اون احکام رو عالم بود از چه بچه الهه جوابهای دیگری دارد که مرون مزفر دادن اونا رو حتما بلارده بفرمایید اونا جوابش به نظر من دقیق تر حالا اینم یک جواب نه همش برفرض این است که ما قبول بکنیم که بله پیغمبر هم قیاس کرده است و این هم حدیثه میشه اصلا در اصل اینا همش بحث بکنیم قیاسات نبویه ای که لا یسول احتجاج به این قیاسات نبویه فی صحت القیاس لنا که ما حق داشته باشیم چه ربطی به این داره واقعا انها خط امیه اونده قالت به پیغمبر اکرم ان ابی ادرکت کل وفا پدرم از دنیا رفته و علیه فریضت الحق حق بگردنش بوده این حجج تو انها این خواه او زالک به دردش میخوره فقال النبی به من بگو ببینم ارعیت لوکان علا عدیکه دینون و قضایتهی تو قضا بکنی اکان این خواه او زالک به دردش میخوره فقالت نعم قالت فزید الله احق و ام یقضا سزاواتر از اگر اون ین فاو این هم قیاسم به اون ین فاو و به طریق اولا ین فاو اینها احادیث بابه تا برسه خطا بشه